أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در جلسات گذشته به این عبارت مولى الموحدين در عهدنامه اشاره کردیم که ایشون فرموده بودن به این که نسبت به مردم و قضاوت مردم در امر حاکم توجه باید داشته باشید، برای این که یستدل على الصالحین و ما یجری الله على السن عباده. بعد بر این مسئله اموری رو حضرت متفرع کرده بودند که خب این امور رو دونه دونه خوندیم و با هم پیش رفتیم. یکی از آخرین اموری که بر این مسئله متفرع شده بود این بود که حضرت فرموده بودند که و ابتلاک بهم، خداوند تو رو به اونها امتحان میکنه، یعنی که ان امتحان فرد حاکم به ما هو از جهت شخصیت خودش به اینه که چگونه با مردم رفتار بکنه و آیا مردم رفتار او رو مصداق عدل بدانند یا مصداق ظلم. و البته در این باره عرضم کردیم که بسیار بحث نسبتاً سختی داره، که یک تلاشی کردیم، البته میتونه بعدن این بحث باز هم مفصلتر و منقحتر در بحث عدل و ظلم پیش بره. عبارتی که امروز میفرمایند به نظر میرسه میتواند متفرع بر این آخرین عبارتی باشه که در جلسات قبل خوندیم، یعنی که حضرت می‌فرمایند که و ابتلاک بهم، خداوند تو رو به اونها امتحان می‌کنه، حالا که این گونه است پس آنچه که امروز می‌گیم رو مراقب باش، یعنی چون حکومت برای تو، زعامت، ولایت، تصدی امر برای تو یک نوع امتحانه، یک نوع ابتلاءه، یک نوع حضور در عرصه امتحان الهی است، به این جهت مراقب باش که این کارهایی که میخواییم بدیم رو انجام ندی یا انجام بدی. ممکن هم ان یقال به این که بگیم نه، آنچه از الان میخواییم بخونیم اینا متفرع بر ابتلا نیست، متفرع بر همون یستدل علی الصالحینه، چون تو را در روز قیامت به حرف مردم و قضاوت مردم در زمینه عدل و ظلم قضاوت میکنند و در محکمه الهی اگر مردم تو را عادل بدانند نمره قبولی میگیری، اگر ظالم بدانند نمره رد میگیری. به این جهت آنچه از الان میخواییم بگیم رو مراقب باش، انجام دادنی هاشو انجام بده، ترک کردنی هاشو ترک کن. پس دو احتمال داره، اون عبارتی که الان میخواییم از الان بخونیم متفرع بر ابتلاع باشه، و یمکن که بگیم متفرع بر همون بحثی باشه که از یستدل علی الصالحین به بعد شروع شد. خب حالا این بحث امروز چه میفرمایند؟ میفرمایند که ولا تنسبن نفسک لحرب الله. قبل از این در بعضی از نقل هایی که از عهدنامه شده، در این نقل ها یه عبارات دیگری هم وجود داره، از جمله در قرر الحکم و در کتاب دیگری است به نام عیون الحکم والمواعظ که مال ابوالحسن لیثی واسطی است، مربوط به قرن ششم. در اونجا یه تعابیری داره، البته اینجور نیست که مثلا قرر الحکم اگه دیده باشید مال آمدی، اینا همش کل عهدنامه رو نداره، تقطیع کرده، منتها به سبب اینکه بعضی از عبارات بعدی درش وجود داره این رو اینجا قرار دادن، ولی اونها هم خیلی عبارات منقه منظمی مثل حالا نقلی که در تحف العقول یا دعایم الاسلام وجود داره از عهدنامه نداره. در هر صورت دو عبارت رو در اینجا قبل از این عبارت ولا تنسبن نفسک آوردن، یکیش اینه تحرر از الله، دومیشم و تجتنب سخطه. تحرر همون تحری یعنی قصد کردن، تحرر از الله یعنی قصد کن با هیجیمی رضایت خدا را، و از سخط و غضب و ناراحتی خدای سبحان اجتناب کن. نقل قرار باز اینجا یه تفاوتی داره، داره تحرر رضا الله به رضا که قدره، که این مقدار اصلا معنا تو فضاش عوض میشه، یعنی رضایت خدا رو به دست بیار، قصد کن به سمتش برو، به این که به آنچه بر تو تقدیر شده راضی باش، اما که سید الشهدا گفت که رزن به رضایک. خب بعد می فرمایند که ولا تنسبن نفسک لحرب الله. نسب دو معنا داره، یکی برپا کردن که به همین جهت هم به ناسبی ها میگن ناسبی، چون میگن کسانی هستن که برپا میکنند اداوت اهل بیت را، الناسب لنا اهل البیت انجس من الکلب، که این رو هم بعضی اومدن دلیل بر نجاست ظاهریشون هم گرفتن. ناسب یعنی کسانی که پرچم اداوت رو برپا میدارند، اداوت رو قائم می کند. اگر این نصب رو به این معنا بگیریم میشه لا تنسبن نفسک لحرب الله، یعنی نفس خودت را برپا ندار برای اینکه با خدا به جنگی، به جنگ خدا بری، یعنی نفس خودت رو مثل علم مبارزه با خدا قرار نده. یه معنای دومی هم داره و اونم عبارت است از این که تلاش کن اینقدر تا خسته شی، یعنی نصب یعنی تلاش به اندازه‌ای که آدمی خسته بشه. اون وقت لا تنسبن نفسک لحرب الله یعنی اینجور نباشه که دیگه برای جنگ با خدا اینقدر تلاش کنی که خسته بشی، چون میتونه یک تلمیحی هم درش باشه به اینکه به نتیجه که نمیرسی، ولی بالاخره خودتو اینقدر در این مسئله خسته نکن که برای جنگ با خدا با تمام توان وارد بشی. خب راجع به یه ذره حرف بزن. بعد می فرماید که فإنه لا ید لک بنقمته، در بعض از نسخ نهج البلاغه لا یدی داره، فإنه لا یدی لک یعنی دو دست، لا ید یعنی یه دست، لا ید لکه به نقمته، نقمت یعنی انتقام، که الیوم پیغمبر وقتی وارد مکه شد اون فریادی که می زدن مسلمان ها الیوم یوم المنقمه یا ملحمه، هر دو نقل دارن که پیغمبر جواب دادن که نه، بگید الیوم یوم المرحمه. اگه ملحمه باشه یه نوع مناس که همونه، منقمه یعنی انتقام. به نقمت، نقمت هم به معنای همین عقوبت میشه از انتقام باشه، به این معنی که شما یه کاری کردی خب حالا جزاشو بدی، برا میکنن معمولا به عقوبت. اینجا تقریبا اکثر کسایی که به نهج البلاغه رو شرح کردند یا ترجمه کردند این ید رو قدرت گرفتند، گفتن ید علامت قدرت، لذال فانه لا ید لک بنعمته، یعنی برای تو در مقابل یا در ازای عقوبت خداوند قدرتی نیست. یعنی اگه وقتی میخواد تو رو عذاب بکنه، عقاب بکنه، هیچ قدرتی برای جلوگیری یا تحمل نداری. ولی به نظر من میرسه ید در اینجا به معنی در اختیار داشتنه، از نظر ماهوی معنا میشه ها. لا ید لک به نعمته، یعنی تو انتقام او رو در اختیار نداری، نه اینکه قدرت بر جلوگیری نداری، اختیار نعمت دست تو نیست، اون روز دیگه تو ما نمیتونی اختیارش رو به کار ببری. ملازمند و معناهان، ولی یه معنای لطافتی ممکنه تو این باشه که شما هیچ قدرتی نداری، معنای است که معمولا کردن، ولی اینجا شاید بهتر باشه اگر بخوایم به فارسی بگیم، یعنی تو اختیاری روز جزا نداری، تو یا اعمالت یا اونجا توان بالا پایین کردن نداری. بعد می فرماید ولا قنا بکن عفهی و رحمته، و تو هم از عفو و رحمت خدا بی نیاز نیستی. و بعد اشاره می فرماید که البته این تو نهج البلاغه نیست، تو نقل های دیگه است، ولا ملجع لک منه الا الیه، هیچ پناهگاهی هم جز او نداری، اگرم قرار اون روز به جایی پناه ببری باید باز به خودش پناه ببری، شاره ای نداری. خب این عبارت ها که خوندیم حالا به بیانی سه جمله است، به نقلی که گفتیم شش جمله نکاتی رو داره. اولین نکتش این که تعبیری که وجود داره اینه که مراقب باشید که شما با خدا باید دو تا کار بکنید، یکی خودتون رو گرفتار سخط و انتقام خدا نکنید، دومش این که خودتون رو به دنبال رضایت خدا بدوانید و بکشانید، قرار بدید. چون این دوتا ملازمه ای ندارن، یعنی ممکنه انسان کاری نکنه که خداوند ناراحت شه، اما کاری هم نکنه که خدا خوشحال شه. هم تلاش کنید برای کسب رضایت، ازا تعبیری که داشتن که تحرر رضا الله، یعنی عدالت بورزید و بالاتر از عدالت تفضل کنید، مهربانی کنید، عفو کنید، چون جملات ادامه اون جملاتی بود که از قبل آمده بود. عفو کردن جاییست که شما اگرم مجازات بکنید ظلم نکردید، ولی عفو بکنید بهتره. تعبیر امیرالمومنین این بود که عفو کن، صفح کن، ببخش. تا حالا مواردی که درش بود و جلسه قبل توضیح دادیم دیگه دوباره وارد نمیشه. یعنی به عبارتی فضل به مردم داشته باش، یه پله از عدالت بالاتر. دومش این که مراقب باش که به دنبال سخط و به منبال گناه نباشید. پس هم عبارت در تحریک و تحریص به عدالت و رضایت. دقت بکنیم اینجا بسیار مطلب مهمی میشه. حاکم هم باید از ظلم پرهیز کنه، هم باید به دنبال کسب رضایت حاصل از فضل باشه. یعنی فقط هم اینجوری نیست که اگه ظلم نکرد کافی باشه. ظلم نکردن یه بحثه، اما بالاتر از او باید به امر صریحی که تحرر الله به دنبال جلب رضایت مردم هم باشه، که این مرحله یه مرحله از عدل و ظلم بالاتر. خب یکی از نکاتی که اینجا داریم امروز ذره راجع به صحبت کنیم و روایت هم بخونیم، بحث اینه که ظلم به مردم رو تعبیر حضرت در اینجا اینه که این حرب خداست. ولا تنسبن نفسک، چون تفریع بر قبلی هاست. یعنی قبلش گفته بود که ظلم نکن، عدالت بورز، با مردم خوب باش، عفو بکن، سخط بکن، مراقب باش مردم نسبت به تو خوب بگند، رضایت مردم رو تحصیل کن، و نتیجه این که اگر چنین نکنی تو داری به جنگ خدا میری. نکته ای که حالا مخواهیم بگیم اینه که واقعا آیا تحمیل یک مسئله ظالمانه به مردم، چه از ناحیه حاکم چه از ناحیه غیر حاکم، به عبارتی ظلم به مردم، ایزاء مردم، آیا حرب خداست؟ معمولا اشاره این نهج البلاغه به روایاتی استناد کردن که به نظر میرسه این روایات دلالت دارن ولی فعل جمله دلالتشون تمام نیست. به این روایاته، مثلا از توحید صدوق نقل شده: من اهان ولیان لی فقط بارزنی بالمحاربه. کسی که توهین میکنه یه ولی منو، دوست من رو، حالا اگرم معنا رو از ولی به معنای یکی از اولیاء الله نگیریم، به معنای همین، به معنای محبش، کسی که با خداوند رابطه داره، فقط بارزنی به جنگ محاربه من آمده، مبارزه باره میکنه. یا در کافی روایتی نقل شده: من ازللی ولیم، کسی که ذلیل میکنه ولی من رو، فقط ارسدنی بالمحاربه، داره در کمینگاه جنگ من میاد. و من هاربنی، هر کیم به جنگ من بیاد هارب تو، منم به جنگش میرم. یا باز مستدرک روایتی رو نقل کرده: من حق کرم مؤمنن فقیرا، تحقیر کنه، لم یزل الله له حاقرا، خداوند مرتبا او رو تحقیر میکنه. این تعابیر من اهان عبدی المؤمن، کسی که عبد مؤمن من رو توهین میکنه، فقط استقبلنی بالمحاربه، به استقبال محاربه با من آمده. این موارد زیاده، هم تعبیر اذلال، هم تعبیر تحقیر، هم تعبیر اهانت. اما اینکه گفتم این در این مورد نمیاد، به خاطر اینکه اینا تماما موضوعش ولی و مؤمنه، نهایت عبدی المؤمنه، در حالی که در اینجا امیر المؤمنین یه پله بالاتر رفته بود، همین جمله قبل فرموده بودند که اما اخون لکف الدین او نظیرون لکف الخلق. یعنی تعبیرشون از مسلمان هم بالاتر بود، چه برسه به مؤمن. به همین جهت این روایاتی که شارحین آوردن به عنوان شرح، این به نظر میرسه شرح داستان نیست، تعبیر هم بسیار تعبیر سنگینی است. یعنی این که به جنگ خدا میره، حالا این که نمیدونم طرف ظلم میکنه، گناه میکنه، بد میکنه، عقابش میکنیم، اما اینکه این فرد محارب با خداست. در این باره به نظر میرسه میشه روایات دیگری رو هم مضمون با این روایت عهدنامه پیدا کرد. از جمله باز در قررالحکم حضرت یک روایتی دارن که من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده، کسی که با عباد خدا ظلم میکنه. این دیگه تعبیر فقط مؤمن نیست، فقط مسلمان و ولی نیست، کسی که ظلم میکنه خداوند خصم اوست، به جنگ با او میاد. بهترینش شاید از این جهت آیه شریفه رباست. در آیه شریفه ربا میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، تقوا کنید، و ذروا ما بقی من الربا. تا اون موقع هرچی ربا گرفتید و اینا دیگه از این به بعد بذارید، ربا رو ول کنید. این کنتم مؤمنین فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا، اگه بخواید ادامه بدید، که قبلش هم حالا الان بعدش هم میگه رؤوس اموالتون رو بگیرید اما دیگه ربا نگیرید، یعنی مثلا تا 1,000,000 تومان داده بودید، حالا تا حالا 20% گرفتید، از حالا از این به بعد ولش کنید، ذرو ما بقیه من ربا، قبلی ها رها کنید، ولی اون 1,000,000 طرف رو بگیرید، 1,000,000 داده بودید، لکم رؤوس اموالکم. بعد می فرماید فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا، اگه بخواید این کار رو نکنید، خطاب هم دقت کنید به مؤمنین ها نه به کفار، یا ایها الذین آمنوا، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، دیگه آماده جنگ شید، یعنی شما دارید به جنگ خدا و رسول می آید. و این توبتم، اگه توبه کنید، فلکم رؤوس اموالکم، اون رسل مالتون رو که اصل مال هست بهتون میدن. بعد تعبیری که دارن لا تظلمون ولا تظلمون، نه ظلم بکنید نه مظلوم بشید. حالا پرانتزی رو باز کنیم، اینجا باش کار داریم، بعدن هم بهش بیشتر اشاره میکنیم. دقت کنید این ظلم خودش از گناهان کبیر است، یعنی این که انسان آمدن تن به ظلم بده. وظیفه داره مسلمان که تن به ظلم نده، چون تن به ظلم دادن کمک به ظالمه. اما خب بله، یه جایی دیگه زورتون نمیرسه، میشید مظلوم. این مظلوم نشید، یعنی انظلام پیدا نکن، یعنی عمدن نرید تحت ظلم قرار بگیرید، نپذیرید ظلم را. این همیه مورد که خب میشه از این آیه با تعبیری که ظلم آمده و بعد فعزنو به حرب من الله یک الغای خصوصیت کرد، و اون این که هر جا ظلم میاد به نوعی حرب خدای سبحان هست، محارب است. اما باز از این دستمون بازتره و روایاتی رو امروز آوردیم از این میزان الحکمه مرحوم عایره شهری، اینو بخونیم یه مقداری روایات ظلم رو، بسیارم درس آموز رو حالا میبینیم. من تا قبل از این که این روایت ظلم رو ببینیم و در اونها هم بعضن تعبیر همین حرب خدا و جنگ هست و بعضی هاش هم سنگین تره، یه نکته ای رو اینجا اشاره بکنم که بعد دیگه میریم سراغ روایات، همونجا بحثمون رو به پایان ببریم. دقت کنید در اینجا دو تا تعبیر وجود داره، یک لا قنا بکن عفه، تو از عفه خدا بی نیاز نیستی. این متفرعه بر چی گفته شده؟ بر این که فإنه لا ید لک بنعمته، یعنی تو توانایی جلوگیری یا دستی در انتقام خدا که بخوای اونو جلوشو بگیری نداری. خب ممکن بود اینجا یه نفر بگه خب حالا انتقامم گرفت، گرفت دیگه. مثل اینکه شما میگی آقا حالا چی؟ آقا بند شلاق بزنی خب بزن، خب حبس بکنی خب بکن، اصلا میخواد ما رو بندازه توی جهنم خب بندازه. یعنی ما یه اینجا زاهد بشیم، کمان که اینجا ممکنه طرف میگه آقا چی کار کنی؟ میخواد آخرین کاری که میخواد بکنی برو بکشی دیگه، بکش ببند به تاراج ده به یغما بر، برای قتل محبان بهانه لازم نیست، بکش. اما امیرالمومنین میگه حواست باشه آن قیامت اینجوری نیست. اولا نعمت در اختیار تو نیست، لا ید لک به نعمته. دومش هم اینی که لا قنا لکن عفه، ما کی میتونیم از عفو و رحمت بی نیاز بشیم؟ این که دو تا صفت در خودمون ایجاد کنیم. یک، این که تحمل این شیء رو در خودمون ایجاد کنیم. اگه تحمل یه چیزی رو در خودت ایجاد کردی، طبیعتا شما نیاز به عفو نداری. اگه طرف بگه آقا من میخوام بکشم، بگه آقا من تحمل مرگ دارم، بام زندانت کنم، بگه من تحمل زندان دارم، من مشکلی ندارم، کالر رو میخوای بکنی بکن. یعنی اگر کسی از خود گذشت، طبیعتا لا سبیل علیه، چاره رو نیست، باید میتونم بکننش. در اینجا میگه تو تحملشو نداری، یعنی شما مراقب باشید در مقابل خدا تحمل ندارید. تعبیر تو دعای کمیل هم هست، لأنه لا یکون الا ان سخطی که و انتقامه، این از سخط توی، از انتقام توی که هیچ کسی هم تحمل براش آسمان و زمین نمیتونن داشته باشن. پس اگر شما بتوانید چیزی رو تحمل کنید، نیاز به عفو ندارید، نیاز به درخواست ندارید. اما حالا فرض کنید شما نتونید تحمل کنید ولی راه فرار پیدا کنید. این که آدم بتونه راه فرار پیدا کنه، یعنی بره سراغ کی دیگه؟ یزدیه، بله میخوادم من انتقام بگیره، منم زورم بهش نمیرسه، بدم میزنه، اما خب بیرم پیش امر، زیر بیرق امر که رفتم اون نمیتونه بزنه. باز این در دعا کمیل میفرماد لا یمکن الفرار من حکومته، از تو هم فرارم نمیشه کرد. پس چون این دو صفت نیست، یعنی یک عذاب قابل تحمل نیست، دو چاره ای هم نیست، غیری هم نیست که بخوای سراغ او بری، به این جهت میفرماید که لا قنا لک عن عفوه، تو اصلا چاره ای نداری، بی نیاز نیستی از عفوش، باید عفوت کنه، باید رحمت بهت بیاره. خب بعد اگرم تعبیر بعدی هم باشه تو عهدنامه که لا ملجأ لک منه الا الیه، که اینم تعبیره. اما حالا روایات بحث ظلم رو ذره بخونیم، روایات خیلی تکان دهنده است. امیر المومنین از حضرت نقل شده، این از قرار همش، که از ظلم و ام و رزائل، ظلم مادر پستی هاست، یا از ظلم و الام و رزائل، الف لام هم اشتادن، یا الام و رزائل، که اگه الام باشه به معنای پسترین رذائل. در روایت دیگه باز از حضرت، از ظلم و فی دنیا بوار و فی الاخرت دمار، ظلم در این دنیا مایه نامودیست، دمارش رو در میارن، همینه. و فل آخرته، در این دنیا بوار، در آخرت مایه حلاکت، دمار. از امیر المومنین باز روایت، از ظلم و یزل القدم، که قدم ها رو می لغزاند و یسلب النعم و یهلک الامم، باعث سلب نعمت میشه. کاره در بعضی جاها داریم که حتی باران نمیباره و امتها رو هم نابود میکنه. باز از امیر المومنین روایت، این هم از قرار، من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده، که اینو خوندیم، کسی که به عباد خدا ظلم کنه خدا به جای مردم دشمنش میشه. روایت دیگه، بئس الراد الى المعاد العدوان على عباده، بس تعبیر عباده، من همه تعبیری که آوردم رو از مؤمنها رو گذاشتم که نارو عباد یا به صورت اطلاق. بئس الزاد، و من خوندم راد غلطه، بئس الزاد و الى المعاد، بدترین توشهی که آدم با خودش میتونه به آخرت ببره، عدوان بر عباده، ظلم بر عباده. در روایت دیگری است از نهج البلاغه که حضرت می فرمایند انهو یتبرع من الظلم، حضرت در حالی که از ظلم بیزاری می جست گفت والله لئن عبیت علا حسک سعدان مسحدا، مسحد با سین و هی دو چشم، یعنی شب بیدار بودن. به خدا اگه من عبید، اگر من بیتوته کنم در حسک سعدان، حسک یعنی خار، سعدان هم یه درختی بوده، یه گیاه خارداری بوده، همون سعدان نبتون که تو همیشه میگی، میگه من تا صبح بیدار بر روی خارهای گیاه سعدان که ظاهرن خارهای خیلی ناحقی داشته بیتوته کنم، او اجر رف الاغلال مصفدا، یا بکشنم، مصفد یعنی در زنجیر، من رو در زنجیر بکشن، به قول و زنجیر، احب الی من ان القى الله و رسوله یوم القیامه ظالما لبعض العباد، اصلا مؤمن نداره، من بسیار برام بهتره که روز قیامت خدا پیغمبر رو ببینم در حالی که ظالم بر بنده ها بودن، و قاصدا لشیء من الحطام، و این که آمدم چیزی از حطام دنیا رو قصد کردم، و کیف از لمعهدا لنفس یسر و الالبلا قفولها، چگونه به خاطر جسمی که به سرعت به سمت بلا، یعنی به سمت کهنگی، پوسیدگی سیر میکنه، من ظلم بکنم؟ یعنی ظلم میکنی بر بدنی که چشم هم بزنی تموم میشه؟ و یطول فی السرا حلولها، و روزگار زیادی باید زیر خاک، فی السرا زیر خاک، باید زیر خاک بمونه، نهایت یه چند سالی هست و بعد میره زیر خاک. باز از نهج البلاغه است که می فرماید والله لو اعطیت الاقالیم از سبعه به ما تحت افلاکها، اگر من همه آسمانهای هفتگانه با همه چیزی که تحتش وجود داره رو اعطیت به من بدن، الا ان اعسلا فی نملتن، درباره یک مورچه که چی؟ که که اسلوبها جل و شعیرت ما فعلت، که من یک پوست جو رو از دهن او بگیرم این کارو نمیکنم. یه روایتی از امیرالمؤمنین پیامبر در نهایت البدایه اونجا میفرماید که حضرت که ببخشید در کنز الاماله، بین الجنت والعبد سبع و عقاب، بین انسان و بهشت هفت گناه. انس از حضرت سوال کرده یا رسول الله فما اسبعها، سخت‌ترین اونا چیه؟ قال الوقوف بین یدی الله عز و جل اذا تعلق المظلومون بالظالمین. میگه اون وقتی که مظلوم ها گریبان ظالم رو میگیرن، این دیگه سخت ترین مرحله است که میشه ازش عبور کرد. بعد از پیامبر روایتی نقل شده، این مال نهایت همون نهایت البدایه و نهایه است، که فرموده انهو لیعتی العبدو یوم القیامه وقد سرته حسناتو. این خیلی روایت جالبیست، اینو ما قبلا مضمونش رو زیاد دیده بودیم. این عبارتش میگه روز قیامت مؤمن میاد خیلی هم سرحال مسرور از حسناتش. میگه مثلا فرض کن بنده این مقدار نماز خوندم، این مقدار روزه گرفتم، حج رفتم، روزه دادم، صدقات دادم، همه اینا. فیجی و رجل یکی میاد فیقول یا رب ظلمنی هازا، این بابا ظلم به من کرد. فیوخذ من حسناته، یه چیزی از حسناتش به اون یارو مظلوم میده. فیجعل فی حسنات الذی سأله، یه چیزی از این ظالم میگیرن میذارن تو حسنات مظلوم. فما یزال و زیر کزاله، کمی ادامه پیدا میکنه. حتی ما یبغاله حسنه، هیچی دیگه حسنه برش نمیمونه. فاذا جاء من یسأله، خب نفر بعدی میاد، نظر الی سیئاته، نگاه میکنن به گناه اون مظلوم. فجعلت مع سیئات الرجل، گناهای اونو برمیدارن میذارن تو سبد این ظالم. فلا یزال یستوفا من حتی یدخل النار، با یک شنگولی وارد بهش شده بود و با یک فضیحتی به آتش میره. باز آیه روایت دیگری است از امیرالمومنین در نهج البلاغه، حضرت میفرمایند لیس شیء ادعا الى تغییر نعم الله، هیچ چیزی نعمتهای خدا رو تغییر نمیده و تعجیل نقمه و این که عذاب رو سریع میکنه. لیس شیئون ادعا، بیشتر از اینی که میخواییم بگیم نه عذاب میاره چیزی نه نعمت رو عوض میکنه. لیس شیئون ادعا من اقامت علا ظلم، اگر یک ستمگری و اقامه بر ظلم شد، هم نعمت میره هم نقمت میاد. بعدم میفرماید فإن الله سمیع دعوت المزتهدین و هو للظالمین بالمرصاد. یک روایت دیگری است باز از امیرالمومنین، این هم از نهج البلاغه است. احذر العصر، عصف با عین و سین به معنای ظلم گرفتند، اما با توجه به اینکه اینجا معطوف به حیفه که ظلمه، به نظر من معنای دومش رو باید گرفت، که اتفاقا معنای دومش معنای خیلی لطیفیست. معنای دومش یعنی بیراه رفتن، اشتباه کردن، کار غیر کارشناسی کردن. احذر العصف والحیف، از عصف و حیف که معنای ظلمه بپرهیز. فإن الأسفى يعود بالجلاء، خیلی تعبیر لطیفی است. میگن اسف کالا اگه بگیم زورگویی، یا به اسم ما بگیم یعنی به بیراه رفتن، کار غلط کردن، این باعث دربدری مردم میشه، یعنی باعث میشه مردم دربدر بشن. یعود بالجلاء والحیف یدعو الالسیف، ظلم نهایتا به شمشیر می انجامه، یعنی به قیام. پس اگه بخواید جامعه آرام و همچنین درستی داشته باشید، از چه پیش برید؟ یک، احذر العصف والحیف. باز روایت دیگری است که بسیار تعبیر این لطیفه، این مطلبی که میخوام الان بگم هم از پیامبر نقل شده در منابع اهل سنت، ولی از امیرالمومنین هم نقل شده، اتفاقا نقلش هم از حضرت امیر در نهج البلاغه است، خطبه 176. این فرماید که بدونید سه تا گناه دارید، یه دست گناهاتون رو خدا راحت میبخشه. خیلی این جالبه ها، هم تعبیر پیغمبره و هم تعبیر امیرالمومنین. تعبیری که ازش داره ظلم یغفره الله، خدا اینم میبخشه. حالا حتی تعبیر بالاترش داره که خیلی راحت میبخشه. دسته دوم ظلم هاییست که خدا نمیبخشه، اونم شرک. نسبت به خدا شرک نورزید، ما بقیه اینایی که بین شما و خداست میبخشه. اینو خیلی هم نمیشه گفت، چون مردم به این جهت اگر خیلی هم خوشخوشونشون بشه دیگه هیچ کاری نمی کنن. نه این که آمدن نکنید، یعنی حالا اگه سهون از دستتون رفت، اینم تکمیل ما بهشه، ولی اینجوری نیست. اما نوعه سومش میگه اونی که لا یترک، یعنی خداوند اینها رو ول نمی کنه، اونم ظلم به عباد. تعبیر امیرالمومنین رو ببینید، من از حضرت میخونم، از اون منبع اهل سنت که از پیامبرم این همه نه پیامبر نقل شده در کنز الاماله، مال امیرالمومنین، گفتم خطبه 176 نهج البلاغه است. علاوه ان الظلم ثلاثه، حضرت میگن ظلم تو تعبیر پیامبر اینه که سه نوع دیوان داره، یعنی سه نوع محاسبه داره: ظلم لا یغفر، ظلم لا یترک، و ظلم مغفور لا یطلب. جالبه، بخشیده میشه طلبم نمیشه. اما ظلم الذی لا یغفر فالشرک بالله، اما ظلم الذی یغفر فظلم العبد نفسه عند بعض الحنات. حنات یعنی لغزش ها، چیزای کم. این تعبیر از این یعنی چیز گناهای کوچیک، نه اینکه حالا گناهان بزرگ بکنید، اون ظلمی که خودتون به خودتون ظلم میکنید. و اما ظلم الذی لا یترک فظلم العباد بعضهم لبعض، اون ظلمی است که لا یترک، یعنی بازخواست میکنید. حالا چرا تعبیر لا یغفر نمیشه؟ شاید همون روایتی که از پیامبر خوندیم به این جهته، یعنی نگرت میدارن، هرچی داری و میگیرن میدن به او، بعد بدت میکنن. اما خب در قرآن داریم که ان الله لا یغفر ان یشرک به، کسی که شرک پیدا میکنه نمیبخش. باز روایتی از امیرالمومنین در رابطه با ظلم، سینتقم الله من ظلم، خدا از ظالم انتقام میکشه، معکلن به معکل، خوردی از خوردنیات میگیرن، و مشربن به مشرب. بعد تعبیر اینه معکلن به معکل، میدونید چیه؟ اگه ظلمت از باب خوردن بشه، من مطاعم القم، میگه به شما در این صورت اطعم میدن، القم میدن. القم تو تعابیر گفتن که یعنی حنزل، بسیار تلخ، مشرم هم گفته و مشار به صبر و المغر. صبر یه اساره بسیار تلخی بوده که صبرم به همون جهت بشه میگن صبر، چون میگن کلا صبر کردن خب کار تلخی است. ول مغر، مغر میزهر. به واقع دیگری از پیامبر یقول الله عز و جل و عزتی و جلالی لانتقمن من الظالم فی آجلهی و آجله، هم زود انتقام میگیرم هم در قیامت. ولانتقمن من رعا مظلومن فقدر ان ینصره فلم ینصره فلم ینصره. کسی که میتونه نصرت کنه نمی کنم، از اونم انتقام میگیرم. یک روایت دیگری هم هست، خیلی تعبیر لطیفی است، اینم یه دو تا روایت دیگه است بخونیم. اون آخریش روایتی که دوم میخونم روایت خیلی خیلی تکان دهنده است. این روایت اولی از امیرالمومنین در بهار نقل شده که لما سئل ایز ذنب اعجل عقوبتا لصاحبه، از حضرت سوال کردن گناهی که بیشترین و زودترین عقوبت رو پدید میاره، گفتند حضرت فرمودن من ظلم من لا ناصر له الا الله، کسی که هیچکی نداره. و جاورن نعمت به تقصیر، و کسی که در گذراندن حق نعمت ها کوتاهی میکنه. و تطال بالبقیه علی الفقیر، کسی که نسبت به فقرا تعدی میکنه. اون روایت آخری روایتی است که سابقا هم بهش اشاره کردیم، امام باقر نقل کرده که میفرماید که اینجا تعبیرشو ندارن اما اون روایت که داره اینه که وقتی امام سجاد در موقع شهادتشون رسید به من گفتن بیا، سر منو گذاشتن تو سینه شون، گفتم میخوام چیزی بهت بگم که بابام امام سجاد، که بابام سید الشهدا قبل رفتن به میدون به من گفت. حالا تعبیر اینه، لما حضر علی ابن الحسین، لما حضر علی ابن الحسین الوفات زمن علی الى صدره، علی ابن حسین سر منو گذاشت، یعنی پدرم که امام، پدر امام باقر باشه، سر منو گذاشت. ثم قال یا بنی اوسیک به ما اوسانی بهی عوی هین حضرت الوفات، میخوام چیزی بهت بگم که وقتی شهادت سراغ سید الشهدا آمد به من وصیت کرد. خب خیلی هم نکته مهمی است، چون وصیت خودش فی حد نفسه مهمترین چیزیست که انسان میگه، اونم امام معصوم، دو تا امام، اونم تو اون شرایط. و به ما ذکره ان اباه او صاحبه، تازه امام حسینم به امام سجاد گفته بود که باباش امیر المومن نمیده به او گفته، یعنی سه معصوم این رو گفتن. چیه؟ قال یا بنی ایاکه و ظلم من لا یجد علیکه ناصرن الله، کسی که نمیتونه در مقابل ظلم تو ناصری برای خودش پیدا بکنه جز خدا، از این بترس، به صدت از این بترس که خلاصه از آسمان ها عبور میکنه. خب این در رابطه با بحث ظلم، چون رسیده بودیم به بحث ظلم، خوب بود روایات رو این اشاره بش بکنیم. بعد این تعبیر حضرت رو یه بار دیگه ببینیم. پس حضرت گفتن که به رضایت خدا بپرداز، قبلم اشاره کرده بودن که اینها همه مسیر حکومت، مسیر عدل و ظلمه، باید از رضایت خداوند هرچه میتونی بیشتر به دست بیاری و از سخط خدا هرچه بیشتر اجتناب بکنی تا انشالله فردا.